سلام و خسته نباشین، به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را داریم. سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در ایران میگوید که رای خدمات کنسولی را به گونه موقت متوقف کرده است. این سفارت امروز با نشر اعلامیه در صفحه اکس خود نوشت که سر از امروز تمام خدمات کنسولی از جمله تمدید و صدور پاسپورت، ثبت ازدواج و طلاق و کارت تولد، تایید اسناد و صدور عدم سوی پیشینه تا اطلاع بعدی متوقف می شود. در این اعلامیه دلیل این تصمیم مشخص نشده است. این توقف در حال صورت می گیرد که روند بازگرداندن اجباری مهاجران افغان از سوی دولت ایران شدت گرفته و پیش بینی می شود که توقف خدمات کنسولی سفارت افغانستان در تهران مشکلات این مهاجران به ویژه بازگشت کنندگان را بیشتر می کند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان اعلام کرده است که 287 زندانی افغان از زندانهای پاکستان آزاد شدند. این وزارت گفته که بر اساس اطلاعات به دست آمده از گذرگاه‌های تورخم و اسپین بولدک، این افراد آزاد شده در تاریخ اول و دوم ماه جوزا وارد افغانستان شدند. در این بیانیه آمده است که این افراد از 1 تا 10 روز را در زندان‌های مختلف پاکستان سپری کرده بودند. در هفته‌های اخیر روند اخراج اجباری مهاجران افغان توسط پاکستان شدت یافته و همزمان شکایات مطرح شده مبنی بر اینکه پلیس پاکستان مهاجران افغان را از کوچه ها و خیابان ها بازداشت کرده و به زور به افغانستان باز می گردانند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان اخیراً در گزارشی گفت که در هفته دوم ماه می بیش از 4000 مهاجر افغان در پاکستان بازداشت شدند. شاهراه اصلی سالنگ امروز برای موترهای مسافربری و باربری مسدود شد. وزارت فواید عامه حکومت طالبان در اعلامیه در صفحه اکس خود اعلام کرده است که کارهای باقی مانده بازسازی شاهراه سالنگ آغاز شده. از همین رو موترهای بزرگ مسافربری باید از جاده فرعی این مسیر که شب و روز باز است استفاده کنند. در این اعلامیه افزوده شده است که به موترهای باربری به گونه نوبتی اجازه داده می شود که یک شب از شمال به جنوب و شب دیگر از جنوب به شمال عبور کنند. در این اعلامیه مشخص نشده که کار بازسازی شاهراه سالنگ تا چه زمانی ادامه خواهد یافت، اما از مردم خواسته شده که از 3 جوزا تا پایان این پروژه شکیبا باشند. شاهراه سالنگ ولایت‌های شمالی را به کابل و ولایت‌های جنوبی وصل می‌کند. روسیه امروز صبح بار دیگر با استفاده از موشک‌ها و طیاره‌های بی‌سرنشین به کیف پایتخت اوکراین حمله کرد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در بیانیه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده گفته است که حملات شب گذشته بار دیگر بسیار سخت و سنگین بوده است. ویتالی کلیچکو شاهوالی کیف در صفحه تلگرام خود از وقوع چندین انفجار در شهر خبر داد و نوشت که سیستم دفاعی هوایی اقدامات لازم را انجام دادند. مقام های نظامی اوکراین اعلام کردند که در نتیجه این حملات 15 نفر زخمی شدند. روز گذشته نیز در پی حمله موشکی روسیه به شهر اودیسه در اوکراین 2 نفر کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند. اردوی روسیه همچنین اعلام کرده که اوکراین روز سه‌شنبه با استفاده از 788 طیاره بی‌سرنشین به خاک روسیه حمله کرده که از این میان 776 طیاره توسط روسیه سرنگون شدند. و سوریه از اقدام تازه ایالات متحده آمریکا مبنی بر لغو بخشی از تحریم‌ها علیه سوریه و صدور مجوز سرمایه‌گذاری در این کشور استقبال کرده است. وزارت خارجه سوریه امروز در بیانیه این اقدام را گامی مثبت در مسیر کاهش مشکلات بشری و اقتصادی توصیف کرد. حکومت آمریکا اعلام کرد این اقدام را به منظور تسهیل روند بازسازی این کشور پس از سالها جنگ داخلی انجام داده است. همزمان قصر سفید از دمشق خواسته است تا گام‌های مشخص از جمله در راستای اخراج شبه نظامیان خارجی بردارد. وزارت مالیه آمریکا دیروز با صدور یک مجوز کلی اعلام کرد که انجام مبادلات مالی با دولت موقت سوریه بر ریاست احمد چرب، بانک مرکزی، خطوط هوایی سوریه، هتل 4 فصل دمشق، شرکت‌های دولتی و برخی نهادهای کلیدی این کشور مجاز خواهد بود. وزارت خارجه آمریکا هم از صدور معافیت 180 روزه برای تحریم‌ها خبر داده است.
زیر آسمان کبود.
سلام و خسته نباشین. امشب در برنامه زیر آسمان کبود من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی منصوری صاحب میزبان شما هستیم. امشب درباره مشکل صحبت میکنیم که شاید بخشی از مشکلات روزمره شما هم باشه، مشکل بیبرقی در افغانستان که بیبرقی که پرچوی و همچنان پرچوی برقی در بیشتر کشورها یک مشکل عادی نیست. در بیشتر کشورها مردم حتی در سالها یک ثانیه هم بیبرقی را تجربه نمی کنند، اما مردم افغانستان سالهاست که از کمبود برق و پرچاوی های برق شکایت دارند. افغانستان با وجود داشتن منابع مختلف از جمله منابع آبی، خورشیدی و بادی برای تولید برق سالهاست که نیازش به برق را رفع کند و برق اندکی هم که هست 80% آن وارداتی است. بیاین در نخست گزارش همکارم را بشنویم که در پیوند به شکایت مردم از پرچاوی های برق تهیه کرده.
24 سال فقط 6 سال یا 7 سال ما برق داریم.
معصومه یکی از باشندگان پروژه تیمنی شهر کابل است. او شکایت دارد که با آمدن فصل گرما پرچاوی برق نیز افزایش یافته که آنان را با مشکلات روبرو کرده است.
در یکی از آپارتمان ها زندگی میکنم، روزانه بسیار برق کم داریم او نداریم، باد پکه چالان کده نمیتونیم، گرمی بسیار زیاد است، طفلای خرد داریم در خانه.
معصومه میگوید که با آنها نیز به برق ارتباط دارد، پس وقت برق نباشد آب هم ندارد. اجمل یکی دیگر از باشندگان ناحیه احمدشاه‌بابا مینی کابل ارزان قیمت است. او نیز شکایت مشابهی دارد.
په کابل ښار کې د برېښنا ستونزه لا هم نه ده حل شوې.
مشکل برق تر کابل هنوز هم حل نشده. دولت مشکل کمبود برق را به گردن مردم می اندازد که در تابستان از پکه ها و یخچال ها استفاده می کنند. در حال حاضر در بیشتر نواحی کابل مردم از 2 ساعت الا 10 ساعت برق دارند و گرمی روز به روز در حال افزایش است.
پیش از این شرکت برشنای تحت کنترل حکومت طالبان گفته بود که در فصلهای گرما و سرما استفاده از برق افزایش می‌یابد، پس برای کاهش فشار بر سیستم برق رسانی پرچاوی برق رخ می‌دهد. خواستیم در مورد این مشکلات باشندگان کابل نظر شرکت برشنای تحت کنترل حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما حکمت الله میوندی سخنگوی آن به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. این شکایت ها در حال مطرح می شود که پیش از این به تاریخ 28 دسامبر 2024 آژانس خبری باختر به نقل از شرکت برشنا گزارش داده بود که با استفاده از دستگاه های حرارتی برای تولید انرژی میزان پرچاوی برق در افغانستان کاهش یافته است. شرکت برشنا گفته بود که با فعال شدن دستگاه حرارتی تولید انرژی در ترخیل کابل میزان پرچاوی برق مردم کاهش یافته است. این شرکت همچنین ادعا کرده بود که با تلاش‌های زیاد توانستند در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش قابل توجهی در پرچاوی برق بیاورند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP نیز در سال 1402 گفته بود که سکتور برق افغانستان با چالش‌های بزرگی روبروست، از جمله دسترسی محدود به برق در مناطق روستایی و اتکای زیاد به برق وارداتی. اداره سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار نیز در ماه حمل سال 1402 در گزارشی گفته بود که افغانستان 80% برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه تامین می‌کند و سالانه 220 میلیون دلار را برای خرید برق مصرف می‌کند. در بسیاری موارد به دلیل مشکلات تکنیکی و یا کمبود برق در کشورهایی که برق از آن وارد می‌شود، پرچاوی برق در افغانستان افزایش می‌یابد.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. در بخش اول برنامه مهمان ما هستن انجینر خلیل احمد نادیم، کارشناس مسائل آب و آگاه امور. همچنان اگر شما شنوندهای عزیز علاقمند شرکت در بحث هستین، می توانید که به شماره واتساپ برنامه تماس بگیرین و یا پیام نوشتاری بفرستین. همکار تکنیکی ما همراهتان تماس خواهد گرفت. شماره واتساپ برنامه هست +420 7783 00811. یک بار دیگر شماره تکرار میکنم، +420 7783 00811. نادیم صاحب به برنامه خوش آمدین. در نخست میشه بگین که مشکلات کمبود و یا همپرچوی وقت در افغانستان چقدر جدی است؟
سلام خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیز رادیو آزادی. ببینین در عصر حاضر انرژی خو به اصطلاح یک وسیله رشد از وسیله زندگی از وسیله راحتی است و افغانستان گرچه پتانسیل زیاد داره، دریاهای زیاد داره، منابع داره، مثلا زغال سنگ، گاز، باد، آفتاب، اینا هم میگه منابع هستن که میشد که از اینا برق تولید شه و ما برق از بیرون وارد نکنیم. متاسفانه به سالهای متمدی خود توجهی که باید صورت بگیریم نگیریم، ما سالانه حدود در حدود 800 میلیون دلار یا اضافه ما پول برق از خارج وارد میکنیم، از ایران و ترکمنستان و ازبکستان و تاجیکستان، و در افغانستان کمبود است. و دیگه که همین خوشسالی هم باعث میشه که برق کم شه، مثلا در خصوصا در فصل بهار که آب باشه، مثلا مایپر که در کابل است خوب است، 66 مگاوات برق میتونه تولید کنه، نقل و صد میگاوات است و سروبی هم چیزی تولید داره، و اما به اندازه کافی ما برق نداریم. از واسطه کمبود برق است و پرچوی است، و برقی هم که وارد میکنیم اکثرا به اندازه کافی از خارج از افغانستان نمیرسه، برای اینکه اونا هم در تابستان خب مسئله آی سی ها هست، مسئله مصارفی هست که بعد وقتا قطع وصل میشه، دیگه مشکلات هست متاسفانه.
آها نادیم سیب، مشکلی پرچاوی برق، کمبود برق در عصر حاضر در دیگه کشورها هم معمول است بگر میکنین؟
نه، در کشورهای پیشرفته خو یک مسئله است که ما به اون سطح نرسیدیم. مثلا کشورهای پیشرفته از بسیار معذرت از برق انرژی اتمی استفاده میکنن، و انرژی اتمی مثلا یک کیلوگرم یورانیوم معادل 100,000 تن زغال سنگ انرژی تولید میکنه. از او واسطه از نظر محیط زیست، گرچه خب یورانیوم مسئله است که اگر کدام خطر متوجه میشه، تشعشعات رادیواکتیو اگر بیروشه، طبیعی است که بسیار مشکلات با بار میاره، ولی در کشورهای پیشرفته شرایط برای ساختن دستگاه های انرژی اتمی مساعد است و خانه های از صرف می سازند که شعاع رادیواکتیو نمیتونه از اون نفوذ کنه، بیروشه، و تماما کسانی که کار میکنن مجهز با لباسی هستن که اون لباس بس اینا رو محافظت میکنه. یعنی شرایط برای کشورهای مختلف مساعد است برای داشتن انرژی اتمی تا زغال سنگ، ولی ما متاسفانه تا حالا نتونستیم که با وجودی که به اندازه کافی زغال سنگ ما داریم، معادن بسیار کلان داریم، ولی زغال سنگ به پول به نرخ بسیار ارزان برای پاکستان دیگر میفروشیم، اما خود ما این تولید نمی کنیم برق، تا ما برق بتونیم بفروشیم و از اینکه ما مواد خام بفروشیم. متاسفانه یک مسئله است که در این مسائل این تکنیکی، در مسائل علمی دانشمندا کار است، افراد متخصص کار است در این سه کار بکنن، این اینستیتوت های تحقیقاتی کار است که مطالعه بکنن که از کدام منابع ما میتونیم زودتر برق تولید کنیم. گرچه مثلا بندای برق ساختنش کمک وقت میگیره، اما برق بی خطر است. بعد از او مثلا دستگاه انرژی اتمی یا این دستگاه هم قیمت است، این کار افغانستان است و کشورهای مختلف میتونن قرارداد کنن که ما او پول و این ظرفیت فعلا نداریم. اما ارزانترین و آسانترین زغال سنگ است، گاز است که ما داریم، انرژی باد است و انرژی آفتاب که ما میتونیم از این منابع به خاطر تامین انرژی در افغانستان، خصوصا در کابل که نفوذ بی اندازه زیاد است و از تمام افغانستان بنابر نبود کار در اون مناطق، اینا همه که به افغانستان جمع شدن و مصرف نهایت زیاد کردن که دولت هم کوتاه آمده، نمیتونه که تامین بکنه.
آها ندیم سیب، شما پیشتر اشاره هم داشتین به منابعی که افغانستان برای تولید برق داره، منابع آبی و خورشیدی و باد. اگر بیشتر در مورد منابع آبی صحبت بکنیم، افغانستان چقدر منابع آبی داره برای تولید برق؟ به گفته شما برقش هم بی ضرر هم هست و میتونه که افغانستان با توجه به این منابعش انبوهی از برق را تولید بکنه.
ببینید، متاسفانه که به طول سالهای متمدی مطالعات آنچنانی که برای تولید برق صورت بگیره و بندها ساخته شه نشده. یک مسئله جنجالایی که همسایه‌ها برای ما خلق میکنه و ما در 47 ساله که هستد به جنگ مصروف بودیم و کشور ما ضعیف شد که بتانیم یک قوت نظامی داشته باشیم، یک قوی یک کشور باشیم که ما بتانیم از حق خود دفاع کنیم. مثلا آب داریم، اعتراض سر ما هست. مثلا ایران میبینیم که همیشه اخطار میده که شما آب برای ما بتنه، با وجودی که سالها سال است که مفت آب میبرن، او محاسبه رو نمی کنه که مثلا آب اضافی رو که برده بیای پولشو بپردازه. یا پاکستان دریای کنر است، مثلا دریای کابل، لوگر، پنجشیر، کلش یک جا میشه میره با پاکستان مفت استفاده میکنه، در صورتی که ظرفیت ساختن بندا مثلا از این میپر شروع کو طرف بین سروبی چندین بند برق سر دریا ساخته میشه، چون زمینی ساختن بسیار آسان است. یک دوم، مثلا دریاهای داره مثل دریای مرغاب که 12 ماه آب داره و چندین بند برق میتونه سر از ساخته شمه. یادم از در قرقیزستان در بندای برق کار کردم به نام بند برق تکتاگول و کربسای که تکتاگول 215 متر ارتفاع داشت، ظرفیت تولید برقش 1200 مگاوات برق بود. یا مثلا به نام کروبسای که 115 متر ارتفاع بند بود و 800 مگاوات، یعنی دو بند برق 2000 مگاوات برق میداد و به همون ترتیب تاشکومیر ما کار میکردن سرش. یا بندای برق یعنی ترویزی شده بود که 12 بند برق ساخته شه. کار از امون قرقیزستان به ما و شما برق میخواین بفرشن، ولی ما دریای مرغاب داریم که طول دریا، اندازه آب، شکل عرضی، سرعت او کلش مشابه با مون دریای نارین است که در قرقیزستان است. اونا تانستن استفاده کنن، متاسفانه که ما در افغانستان نتانستیم ما استفاده بکنیم. همون ترتیب دریای کنر، دریای کوبشر فکر کنه، دریای آمور، دریای هلمند و دریای مختلف است که ما در افغانستان داریم که اگر پلانگذاری صحیح و درست صورت میگیرید ما میتونستیم که این کار بکنیم. مثلا در 20 سالی که جمهوریت بود، من شخصا برای پیشنهاد کردم برای آقای اسماعیل خان که ما شما برای یک متخصص 25000 دلار معاش بدین، از بیرون میای 25000 دلار هم کرایه خانه و موتر و مصارفش میشه، اما شما میتونید که از آسیای میانه متخصصین بسیار به قیمت ارزان بیارین، هم به عرضی بلد هستن، هم به کار بلد هستن. مثلا مرکز تحقیقاتی کمپلکسی قرقیزستان در شهر قرقول است، یا در مثلا مرکزش در ازبکستان است، از یا میتونستیم ما از این متخصصین استفاده کنیم، چون اونجور کار نبود، متخصصین زیاد بیکار بود و معاش بسیار کم، میتونستیم از اونها کار بگیریم. اما متاسفانه گوش شنوا نبود و نبود. اگر نه، ما به این مشکلاتی که فعلا هست ما اصلا گرفتار نمی‌شدیم.
ممنون نادیم سیب، حتما در ادامه برنامه در پیوند به مشکلاتی که در روند استفاده از منابع افغانستان برای تولید برق هست صحبت خواهیم کرد. اما همکار ما اشاره دارن که یک شنونده عزیز رادیو آزادی به خط تلفن هست، میریم سراغ اونها. سلام، بفرمایین.
سلام علیکم.
سلام، میشه در نخود خودم معرفی کنین، بگین که از کجا با تماس شدین؟
سفارت الله استم از شهر مزار شریف ولایت بلخ.
آها، میشه در مورد مشکل پرچبی برق یا کمبود برق در محیطی که زندگی میکنین بگین چقدر این مشکل جدی هست و تجربه تون بگین از مشکلات پرچبی ها؟
شما سلامت باشین. ما خود در ولایت بلخ در خود شهر مزار شریف زندگی میکنیم. در خود شهر مزار شریف هم از ازبکستان هم از ترکمنستان برق آمده مشکل پرچویش کم است و قدر زیاد نیست. داخل شهر در اطراف های زیاد است، در اکثر اولسوالایش حتی تا در برق نرفته که اولسوالای کلیدیش مثلا شلگر است و بعضی اولسوالای دیگه است و این تا حال هیچ برق وجود نداره و دیگر در داخل خود شهر پرچوی کم است، اما بسیار برق ما ضعیف است در اینجا، برق خیلی ضعیف است، گاهی وقتا هم پکن سعی نمیگرده. این مشکلات ها رو ما در مجموع می داشته باشیم، همه ساله خصوصا در فصل گرما خیلی برق ضعیف می باشد، در فصل سرما بازم خوب است.
آها، این مشکلی که بودین که برق ضعیف است، از چقدر وقت به میان آمده؟ از قبل بود یا به تازگی ها این مشکل ایجاد شده؟
تقریبا 10 سال و کمی بیش میشه، قدر زیاد چیز نشده. از اولم به می سیستم بود، حالا به می سیستم است، اما تازه اینا یک پایه کشی کردن، از 220 کیلووات از ترکمنستان انتقال میتن طرف پایتخت را انتقال میتن که معلوم شوه که در او سهمی ولایت بلخ هست یا نه، گرفتن میتونن از او چیز یا نه، اما برای فعلا ضعیفی برق خیلی وقت نشسته.
اگر خواست و تقاضایی از کدام مرجع و اداره داشته باشین میتونین بیان بکنین؟
شما سلامت باشین. خود تقاضا خواست ملت همیشه هست و وقت ما بگیم که او تیک گوش شنوا و تیک کسی پرسانگر نیست که خواست ملت پرسان بکنه. همیشه تقاضا شده چی در مراجع دولتی همینجا چی در بلندی ها در مقامات بالا تقاضا شده، هیچ توجهی صورت نگرفته. حالا قسمی که مثلا برق آمد، یعنی ما در ولایت بلخ نسبت دیگه ولایت ها بیشترین قیمت هم میپردازیم، 6 کیلووات 6.25 پول ما میپردازیم در کیلووات، در حالی که در کابل از اینکه ارزانتر از سمت غرب و سمت جنوب، از اینکه ارزانتر از خودی ولایت های شمال، دیگه ولایت ها مثل شبرغان و سرپل و جوزجان اینا ارزانتر است، اما بلخ 6.25. در زمان جمهوریت هم، در زمان امارات هم ما چقدر مردم تلاش کردند که همین قیمت برق یک مقدار پایین شد، اما هیچ کس تا حال توجه نکرده که ما چه پروسسی از کجا تا این مراحل از این میشه که قدر وقت و طول خورد. تقریبا 4 سال در جمهوریت و 4 سال هم در امارات و این 8 سال شده، این دی راستا کس توجه نمیکنه.
خیلی ممنون از شرکتتان در برنامه. نادیم صاحب شنونده عزیزم شکایت داشتن که یعنی گوش شنوا وجود نداره و به گفته عزیزم مثلا قیمت برق خیلی بالاست. چرا علتی اصلی که در چندین دهه گذشته ادارات یا مثلا نهادهای مسئول روی سرمایه گذاری روی منابع تولید برق افغانستان تمرکز نکردن، علتهای چی بوده میشه که موارد بار ذکر بکنین؟
ما یک چیز برتون خدمتتون مسئله رو به شما بگم که مثلا یادم است که وزیر برق امیر اسماعیل خان بود، این جنراتورا رو از ایران خرید و این جنراتورا به اندازه مصرف داشت که قیمت بس برق را پوره کرده نمیتونید، ولی این می رفتن چون نفعشان بود مبلغ پول تا بالا میشد، رشوت تا بالا میشد، بنان این آوردن و هم از تل زود می بردن که تل می خریدن به قیمت بلند و از این هم مفاد می بردن و هم از دستگاه را که آوردن. از این واسطه اشخاص و افرادی که در رأس قدرت بودن متاسفانه که ظلم برای ملت افغانستان کردن، برای افغانستان کردن و به خاطر پر کردن جیبای خود این کار اونا کردن. اگر نه چی عقل سلیم حکم میکنه چطور تو جنراتور میاری به داخل افغانستان میتونی و از او از برق سولری یا مثلا از برق از زغال سنگ دستگاه بسازی، بسیار زود ساخته میشد و میتونسته که مو اندازه زیادتر شه برق تولید کنه. حالا مثلا دوست ما شکایت کردن در مزار اینا، با وجودی که چقدر چاهای گاز ما شما در شبرغان داریم، در اطراف آمودریا داریم، ما چقدر اونجا گاز است که اگر اینا استخراج گاز کنن یا از این گاز در تولید برق استفاده کنن به مراتب به نفع افغانستان است، از این که ما برق بیاریم از بیرون وارد کنیم. سال 800 میلیون دلار شما میفهمین چقدر ما دستگاه بادی میتونیم تیار کنیم، چقدر دستگاه حرارتی زغال سنگ میتونیم تیار کنیم. یعنی از هر نگاه به این پول ساخته میشه دیگه. متاسفانه نمیتو شده که پول مفت جیب همسایه میره، او ما را مفت میبرن، هیچ محاسبه وجود نداره. مثلا با ترکمنستان باید محاسبه صورت بگیره که تو دریای مرغاب مکمل آبش تو میبری سالپور، بیا محاسبه بده با ما، آب مفت است که به مقابلش برای ما برق بدی. کس سال این محاسبه را نکرده. یا مثلا چیز بعضی ذهنشان این رقم میگه که امی وسط دریا مرز افغانستان است، در صورتی که اوتا نیست. شما دیدین که زیاد زمینای افغانستان به اون طرف مانده. مثلا فکر کنید که امی دریای امو عقیب نشینی میکنه می تا کابل، آیا کل زمین ما میشه مربوط به ازبکستان؟ او گپ نیست، چون ما نقاط جیودیزیکی داریم دارای کوردینات به دو طرف مرز که اونجا وازن تشخیص در این نقشه ها که مرز از کجا تر میشه. انوال کسی نیست که باره با ازبکستان که دریای طرف مانده، زمین دو طرف مانده، مرز دو طرف مانده، مرز تعیین شه و زمین خود ما و شما به دست بیاریم. یعنی خیلی مسائل است که علم باید باشه که بیره برشه گپ بزنه مثلا مسائل افغانستان حل کنه دیگه. یا مثلا با پاکستان یک قدر محاسبه با صورت بگیره که چقدر آب میره برای ما، تو در مقابل آب چی میگی؟ یا ازبکستان میگیره یا تاجیکستان یا ترکمنستان یا ایران، اینا کلش جوابگوی است. باید جواب بتن مقابل محاسبه با صورت بگیرد، اندازه‌گیری آب صورت بگیره که سالانه چقدر اینا آب میگیرن و بعد به افغانستان در مقابل آب چی بدن.
ممنون نادین سید، در ادامه بحث به شما برخواهیم گشت. حال همکار ما اشاره دارن که یک شنونده عزیز دیگر تماس گرفته. سلام، بفرماین خودتون معرفی بکنین و بگوین که از کجا به تماس شدین.
سلام به شما سیمی صاحب، وقتتون بخیر. سلام به تمام کارمندان رادیو آزادی و مهمانان برنامه‌تون. دستتون به شما صحبت میکنیم از دروان.
سلامت باشین. میشه در مورد مشکلی کمبودی برق یا پرچاوی برق در منطقه که زندگی میکنیم بگین تجربه شما چی است؟ چقدر این مشکل وجود دارد؟ چقدر جدی است؟
سلامت باشین. خب طبعا که هر نقاط افغانستان با کمبود برق مواجه هست و مردم بسیار کم به برق دسترسی دارن. ما خود ما هم به برق دسترسی نداریم و یعنی ما برق داشتیم وقتی که دو سال قبل که سیلاب آمد و بند برق ما تخریب کرد و دیگه هیچ کس جور نکرد. اما بند برق که ساخته شده بود طرف حکومت جمهوریت ساخته شده بود، اما تانوس طالبا جور نکرده و اما خود ما شخصا از سولار استفاده میکنیم و متاسفانه در افغانستان بسیار زیاد بیبرقی است و از یک کوکی عوام گرم است و اکثر جای پروان همی برقایی که در کابل است، یعنی در کابل میرست طرف تاجیکستان ترکمنستان از این برقا هست و بعض جایی که مردم یعنی بندای کوچک بود و خودشون مردم یعنی ساخته بودن با کمک دولت منابع شخصی و از طریق به مردم برق میدادن و متاسفانه اونا از بین رفت در سیلاب و تا هنوز مردم به برق دسترسی نداره. افغانستان یک کشور آبی است و از نگاه آفتابی هم اگر ما ببینیم این آفتاب زیاد داره و از نگاه بادی هم ببینیم، اما متاسفانه خودش نمیتونه که برق خود تولید بکنه و ما متکی به دیگر کشورها هستیم و همین پولی که به تاجیکستان و ترکمنستان و ایران اینا داده میشه، اگر همین روی خود کشور ما سرمایه گذاری شوه یا که برای اینا داده میشه از همین طریق به مردم برق داده شوه، منابع برقی جور شوه که دید زندگی مردم جور شوه و کن نایی حکومت ها نتونسته دهی محفظ باشه که کشور تامین بکنن. بسیار بخص یعنی کابل هم بسیار بکن بود برق مواجه ده خصوص این فصل گرما و جد بینیم همه قسمت از زمستان، یعنی بسیار یک مشکل بوده در بیبرقی از یک مشکلات اقتصادی مردم هم خراب است. اما جوی که خوشبختی از با مردم سولر بسیار است ارزان است، اکثر مردم از استفاده میتونه چون که با برق دسترسی نداره و هرچند که چیزای قوی نمیتونیم استفاده بکنیم، من قدر چارج تلفن و روشنی و تلویزیون این چیزا یعنی کار میتونه. اگر سولر قوی باشه دیگه چیزها هم میتونه با اندازی برق قدر یعنی قوی نیست روشنی که از سولر یعنی مردم استفاده میتونه از روشنی سولر.
ممنون. شما گفتین که بند برق را که شما از امو طریق برق مولینیاسان تامین میشد در نتیجه سیلاب تخریب شده ولی تانست ساخته نشد. چند سال میشه که یه بند برق تخریب شده است و چرا شما حتما مراجعه کردین به مراجع رسمی مثل ادارات دولتی چرا ساخته نشد تانست؟
خب دو سال میشه که یعنی بند برق تخریب شده و زمان جمهوریت ساخته شده بود با کمک دولت، اما یک منابع شخصی یعنی جور کرده بود و دولت به اونا کمک کرده بود و وسایل چیزایی که در وقت ضرورت بود انتقال میشه که بعد وقت خراب شده. مردم راستش مردم هم مراجعه نکردن و مصروفیت های مردم بسیار زیاد است و مردم میبینن وقتی حکومت میگن یعنی بی‌توجه هست، توجه نداره و هیچ یعنی اینا هم قدر جدی نمیگیرن، نمیرن از حکومت کمک نمیخواین. خب حکومت باید آگاه باشه از هر گوشه کشور که در اونجا چی میگذره و به مشکلات مردم خودشان رسیدگی بکنن و از این بقایی هست که از این برق که از طرف تاجکستان میره طرف بامیان یعنی میره از این جایی که ما زندگی میکنیم این برق میره از طرف، یعنی اگر در اینجایی که مردم زندگی میکنه بر از این میتونن یعنی دولت از این برق که طرف بامیان میره از طرف تاجکستان هم آدم میتونه که از این برق با مردم بتن. اما گفتن که از این بسیار زیاد است، حتی هنوز هم طرف ها نامده نمیشون که بر ما میتن یا نمیتن دیگه معلوم نیستن و منابعی که جور کرده بودن بند وقع او یعنی خراب شد دیگه، حکومت هم توجه نکردن، مردم هم یعنی حکومت هم توجه نمیکنه، اینجا کنه مردم هم هست قطر زیاد نیمی دیگه، مردم هم مشکل مردم هم نیست، مردم مراجعه نمیکنن و ایتون نماینده صحیح نیست که اونا برن مراجعه کنن و حکومت درخواست دیگه بکنن تایی که همی بند وقع دوباره جور شد و خیلی برق همقدر برق نبود که موازی یعنی زیاد کیفیت زیاد نداشت، یعنی مثلا آدم اوگاری چیزا و تو چیزا استفاده نمیشد، هم قرار در که بود که روشنایی میداد و مثلا تلفون چیزا را چاش میکرد، قرار منابع قوی نداشت در که ما داشتیم.
ممنون ممنون از حضورتان در برنامه. همکار ما میگن که یک شنونده دیگه هم روی خط تلفن است، از او هم میشنویم بعد هم میرویم به سراغ نادیم سپ. سلام بفرماین و اول خودتان معرفی کنین بعد بگین که از کجا به تماس شدین.
سلام بر شما و بر تمام کارکنان رادیوی آزادی و بر مهمانان شما، تشکر که برای ما وقت دادید. از توشی هستم شنونده دائمی و همکار رادیوی آزادی زابل.
توخی صاحب خیلی به برنامه خوش آمدین. در مورد مشکلاتی بی برقی و پرچاوی برق در محل خودتان بگوین، چگونه هست؟
والا اینجا خو ما در ولسوالی شاجوی برای بازار و منطقه برقی سول نداریم، تمام مردم از سولر کار میگیره، ما برق نداریم. خو البته مشکلات هست، چرا که امی پایه های برق که از طرف کابل آمده تا غزنی خوب برق آمده است، اما پایه هایشان تر قندهار رسیده است، اما مگر برق نداریم. ما به انتظار هستیم که این سال شاید امی لین کشی شود، امی لین های و امی ویر های زیرا باید جور شود. متاسفانه که تا کنون هیچ برق ما نداریم، ما منتظر همی برق هستیم تا که ما از او کار بگیریم. در اینجا که ما برای برق ضرورت داریم، در برای همی ما آب از زمین توسط سولرها می کشیم، اینجا خو همی دریاها و کاریزها و مو کلگی چشمه ها خشک شده. الان در ولایت ما بلکه در تمام افغانستان توسط سولر یعنی ماینداری میگیم و پشتو توسط همی آب از زمین کشیده می شود. وقتی که برق بیاید همی برق ما خبر نیستیم که از آسیا میانه آمده است یا از کجا آمده است. کتا غزنی کار میکنه، لین کشی شده است، در غزنی از او کار گرفته می شود و تا اینجا نامده. اونو ما از حکومت که ابو برق افغانستان میخواییم که همی لین کشی حد زودتر سرعت گیرد تا که ما از او مستفید شویم و از محترم مهمان پرسان داریم که همی برق که آمده ای از آسیای میانه آمده است یا از کجا آمده است، شاید که او بلد باشه. تشکر.
تشکر توخی سیب. فقط یک پرسش دیگه هم من داشتم، برق واردات خوب است و جداست، در محیط شما در مبروس والیتان و ولایتان ایتو دریاهای هست که از او بشه برای ساختن بندی برق استفاده شوه و اگر هست چرا دوباره استفاده نشه؟
تا کنون خونه شده است. آب ما داریم در ولایت زابل، یک دریای ارغنداب است، خو تا کنون نورا هیچ بسته نشده است و یک دریای ترنک ما داریم و در وقت شهید مرحوم داود خان مو تردیجی شده است و مو جایش معلوم است که در اینجا باید همی دریا بسته شود تا از او کاری برق گرفته شود. خود تا کنون جور نشده است. فقط یک بند در شهر کلات به نام توره جور شده است. اون فقط برای همی آب زمین کمک میکند و برق روی از او جور نشده است. ما از برق آب که از آب جور نشود بهرمند نیستم و از او بی بهرمند میباشیم.
تشکر از شرکتتان در بس. نادیم صاحب، یه شنونده از این ما یک پرسش هم داشتن در مورد لاین برق که به زابل و دیگه ولایت های همجوارش انتقال پیدا میکنه. پرسشون این بود که شما آگاه هستین که ای از کدام کشور وارد میشه؟
خوب ایت است که برقی که تا به غزنی میره یقینا برقی است که از شمال افغانستان میاید به کابل، از کابل به طرف غزنی لاین کشی شده که اونجا برسه. ولی برقی که از قندهار اون طرف باز طبیعی است که بند برق کجکی است، چون ظرفیت کجکی را حدود 50 مگاوات بگوانم بلند کردن یا 100 مگاوات بلند کردن که او را از او برق ممکن کی طرف بیاید. ولی و یادم است که در قندهار هم برق سولری را اونجا سرمایه گذاری کردن که از او هم استفاده شه. ولی چی دو امیدواری به این است که در بخش انرژی کسایی هستند که میخواین سرمایه گذاری کنن. مثلا آقای میرویس عزیزی گفت که ما 10 میلیارد دلار در بخش انرژی و سرک و اینا سرمایه گذاری میکنیم و بدون شک ای بسیار میتونه که کمک بکنن در رفع مشکل انرژی افغان، کمبود انرژی افغانستان. و همچنان آقای زمره کامگار گفت که حدود 500 مگاوات برق را میخواه که تولید بکنه و بلکه دیگه سرمایه‌دارا هم اینجا حاضر شن که در حیثه تامین انرژی فعالیت بکنن و از منابع گاز و از آب و از آب خود چیز دیر میگیره وقت، از آب و از چیز از انرژی آفتاب و باد و زغال سنگ و گاز، اینها آسانترین و زودترین است که اینا میتونن از این بخش استفاده کنن. بالاخره کمبود برق را خصوصا در پایتخت افغانستان و در دیگه ولایت کمبود بکنن، چی کنن؟ تامین بکنن. گرچه همی آینه های سولری را که در اطراف اکناف از استفاده میکنن طبیعی که فشار را سر لینه های برق کم میکنه، چون قسمت مردم از این برق استفاده میکنن. ولی چون اقتصاد مردم ضعیف است به اندازه کافی نمیتونن که از انرژی آفتاب استفاده کنن. اگر اقتصاد قوی مردم میداشت که واقعا هر خانه میتونست که کم از کم 5 کیلووات برق تولید کنه و یخچال و مثلا کولر و برق و گپای خود تا سطح تسخین و یا یک پخت و پز هم میتونست از استفاده کنن. چنال تکنولوژی پیشرفته شده و از این انرژی آفتاب خیلی استفاده بینه میتونه صورت بگیره. من فکر کنم که زمانگیر است این رفع مشکل افغانستان بعد از 47 سال جنگی تا مشکلات که آمد و 20 سال چور و چپاوله که توسط یک تعداد اجنتا صورت گرفت و پولای افغانستان بردن، از او اصلا مشکلات ایجاد کرده و طالبا با مشکلات عدیده دست و پنجه نرم میکنه. از یک طرف مهاجرین است پاکستان، ایران به اندازه کافی اخراج میشن، اینا هم بیکار میگردن و فشار بسیار زیاد سر مردم افغانستان و فقر بیداد میکنه در افغانستان و اینا همگی مشکلات عدیدی است که دست به دست هم داده و حکومت به اصطلاح چالش مواجه ساخته به که نمیتونه که مشکلات را حل بکنه. از یک طرف هم متخصصینی که در افغانستان بود بنابر تغییر شرایط افغانستان را ترک کردن، زیاد رفتن دیگه. ممکن اگر تغییرات در افغانستان بیایه یا مثلا طالبا در چی خود تغییر بیارن در پالیسی خود که مکتبا رو باز کنن، پانتونا رو باز کنن، حق کار به زنا بدن، ممکن خیلی افغانایی که در خارج از افغانستان هستن دارای امکانات مالی هستن اونا پس بر بگردن به افغانستان و در بخشای مختلف سرمایه گذاری کنن که اینا در مجموع میتونن که مشکلات انرژی افغانستان حل بسازن، رفع کنن.
آها نادیم صاحب، در مورد مشکلاتی که در دوره جمهوریت و دههای قبل بود صحبت کردیم، در دوره جمهوریت هم یک بحثی که مطرح بود، میگفتن که برای حکومت وقت چون جنگ و درگیری و ناامنی بود، اولویتش بحث امنیت یک اپا بود تا اینکه روی پروژه مثل سرمایه گذاری روی برق یا تمرکز بکنه. در نظام فعلی که طالبا حاکم هستند فعلا دغدغه امنیتی چند مثل دوره جمهوریت اینا هم ندارند. منظر شما چرا یا روی موضوع تمرکز نمیکنند که مثلا روی منابع آبی افغانستان یا دیگر منابعی که برای تولید برق داره تمرکز کنند و سرمایه گذاری صورت بگیره؟
میبینیم که 4 سال از حاکمیت از اونا گذشت، متاسفانه که هیچ کشوری حاضر نیست که یارو به رسمیت بشناسه و اینا. اول شما ببینید که تحریم است این حکومت و مثلا بانک‌های افغانستان سیستم سویفتش کار نمیکنه، انتقالات پول صورت نمیگیره، سرمایه دارای خود افغان و غیر افغان خارجی ها اینا جرأت نمیکنن بیان سرمایه گذاری کنن، برای که سفارت ها نیست به رسمیت، خود تعدادی از سفارت ها هست اما به رسمیت نمیشناسن افغانستان. اینا هم اگه مشکلات عدیده است که دست به دست هم کرده و دیگه که تقریبا 9 میلیارد دلار افغانستان یا 8 میلیارد دلار اونه نمیتن برای افغانستان، که حتی اگر او پول هم میامد ممکن از این پول طالبا برای ساختن بنده و اینا استفاده میکرد، بدون شک که یک مشکل حل میشد. خب مشکلات خود طالبا داره، برای که باید کار به علا کار میسپاردن، یا مثلا شما ببینید در رأس ادارات مولا صاحب هستن که اینا خود تخصص ندارن، سعیست که روزمره کار یاد میگیرن کارا رو میکنن. یک صادق بودن، پاک بودن تنها ای خود رای حل نیست که اینا من صادق هستم اما تخصص ندارم کار کده نمیتنی. کسی که تخصص داره در رشته خود کار میکنه، او ابتکار میکنه و ابتکار است که به اصطلاح راه حل ها رو پیدا میکنه برای رفع مشکل خصوصا انرژی در افغانستان. از واسه مشکل متاسفانه که مشکلات ها هست که در آینده امیدوار هستم که تغییرات در پالیسی از نابیه که مردم راضی شن، بالاخره افغان هایی که در بیرون از افغانستان متخصصین هستن بیان، خارجی ها بیان اینجا سرمایه گذاری بکنن افغانستان. چرا امکانات زیاد در افغانستان از هر نگاه، منابع آبی داره، افتابی داره، اودی داره، زغال سنگ داره، گاز داره، همه چیز داره، معادن فراوان داره، لیتیم داره که برای بیتری، برای ساختن بیتری امروز تمام دنیا بدون احتیاج است. افغانستان به اندازه کافی لیتیم داره برای سیم‌های میسی که بسیار مهم است. ما معادن مس داریم، معدن مس عینک کلانترین معدن در منطقه بود تا در جهان میتونین بگین هست. آهن به اندازه کافی، آهن اجیگاک است و آهن شیتر است که مثلا قزاقستان که یک اوره سر معدن خود کار میکنه بالاخره تو 64 میرسه، اما معدن آهن افغانستان رأسا اضافه 64% آهن داره. یعنی امکانات خیلی برای افغانستان زیاد است که ما بتانیم از امکانات استفاده کنیم و بتانیم که مشکلات مردم رفع کنیم، کار برای مردم پیدا کنیم، تامین انرژی بکنیم.
ممنون نادیم صاحب. همکار ما اشاره دارن که یک شنونده دیگر روی خط تلفن است، میریم سراغ اونها. سلام بفرمایید، به برنامه خوش آمدید، نخواست خودم معرفی بکنید و بگید که از کجا به تماس شدیم.
سلام، تشکر، بخیر باشین، شب شما بخیر. سلام به تمام شنونده های عزیز، شبیر احمد یکتری هستم، از ولایت براخون به تماس شدیم.
شب رحمت، میشه در مورد مشکلی بی برقی در محیطتون بگین؟ شما برق دولتی یا همو کسر یک کمپانی برشنا یا دیگه کمپانی های دولتی که هست تامین میشه از او استفاده میکن یا برق شخصی دارین؟
ما برای فعلا در داخل مرکز هستیم، از این بدخشان انرژی از برق برشنا استفاده میکنیم، ولی در قریه که هست برق شخصی داریم که تمام برقی بده است که تنها همو تلویزیون یا کمپیوتر یا خودی هم گروه روشن میکنم، اصلا نه دخم ترانسفرمر یا چیزی نداره که باید گرمی را بچلانه یا که چیزی قوی را چلانده نمیتونه. بگه برای فعلا ما در خود مرکز زندگی میکنیم که از این برق برشن استفاده میکنیم.
آها، در مورد خود فیض آباد بگیم، وقتی که این برقی که دولتی است تامین میشه مشکل برق وجود داره نداره، پرچوی یا قطعی برق؟
مشکلی برق وجود داره، بله. مثلا بیشتر وقت میره و مثلا در 24 ساعت وقت میشه که شاید 10 ساعت نباشه. باز مثلا وقتایی که نرمال باشه مشکلی برق امکان داره که در 24 ساعت شاید 18 ساعت 15 ساعت باشه باز نباشه. دیگه مشکلات خود داره ولی هم
در مورد حل این مشکل اقداماتی صورت گرفته شما مراجعه کردین؟ چون هر از گاهی گزارش ها دنبال میکردم این مشکل گفته میشه که ماه هاست تا سال هاست که ادامه داره، چرا حل نمیشه؟
مشکل در پنجه است که مثلا اگر دولت خودش امارت اسلامی یک تصمیم نگیره ظرفیت برق هست کم است، مثلا ظرفیت برقی خودی بدخشان که هست مثلا برای 7000 نفر است بیرن 14000 نفر برق از این استفاده میکنه، مثلا اون برق هم به حد اندازه نیست، باز برقی نوی جو باید نوبت شو مثلا اون برق هم همه کار ظرفیت داره که 7000 نفر تا 14000 نفر کشده سی بسیار سری برق مشکل پیدا میشه. مثلا باید برق یا یک بند برق جدا جور شو برای مثلا برای ولسوالی یا چیز جور شو بند برق یا خودش پس دوباره قوی بکنن، مثلا تمام زمینه مسائل است، مثلا دریای وامت فرعون است که باید برق جور شو، آفتاب است که برند میتونی از آفتاب استفاده کنی، از باد استفاده کنی، یا میتونی که از دریا استفاده کنی، باید که یک چیزی شو که مشکلات مردم رفع شو. مثلا در یک وقتی که برق ضرورت میشوه داو زمان بر نیست، ولی مثلا وقتی بر ضرورت نمیشه برخواست بازم از هیچ کده خوب است.
ممنون از حضورتان در برنامه. نادیم سیب دقایق آخر برنامه نزدیک شده، میخواییم بس را جنبندی بکنیم. با توجه به منابعی که شما اشاره کردین افغانستان برای تولید برق چه منابعی آبی، چه خورشیدی و چه بادی، چه قیه منابع کافی هست که افغانستان حتی نه تنها که یک کشور وارد کننده برق باشه، در آینده بتونه با استفاده از این منابع یک منبع صادراتی برق باشه در منطقه؟
دوستایی که رشتش برق هست، ما همسینفی های ما کسایی که هست که کار کردن اونو میگن که ظرفیت تولید 30000 مگاوات برق افغانستان داره. خب 30000 مگاواتی از افغانستان به قدر فکر نکنم که ضرورت داشته باشه، حتی ما میتونیم که برق صادر کنیم. یک چیز دیگر خدمت برز برسانم که ما مثلا سال گذشته ولسوالی مرغاب قریه مروچاق که ترکمن ها زندگی میکنن، من رفتم تصادف جای میمان بدم که یک دینامور سر یک جوی بسیار نیکی و صورتش باشه، این از این مکمل خانه خود برق میداد. یا یک قریه دیگر رفتم که سر جوی دینامور ماندن. یا مثلا در افغانستان اگه شما به طبیعتش توجه بکنین، خیلی جای هاست که جوی های بسیار چشمهی بسیار با صورت زیاد با شیب زیاد، که اگر چون مردم امکانات پولی ندارن، ان امکانات چون ندارن و از او هستن نمیتونن که از او استفاده کنن، که وظیفه دولت است که در هر بخشی که آب است و جوی های با شیب زیاد است و آبشار است یاره تثبیت بکنه و هر ولسوالی میتونه که ایره تثبیت بکنه، بعد یک پلان برای ساخته شه، کمک بخواید دولت که دینامو ها رو بشانه، یعنی هر قریه رو میتونه اینا به می شکل برق بدن. یعنی
خیلی ممنون. خیلی ممنون نادیس، ببخشید که وقتی برنامه تمام است. خیلی ممنون از حضورتان در برنامه و صحبت هایی که داشتین و همچنان شنوندای عزیز. حالا هم در این بخش برنامه یک مصاحبه اختصاصی داریم با نجیب الله سدید، کارشناس امور آب در پیوند به منابع آبی افغانستان، که مصاحبه را میشنویم. باز بحث را خاتمه میدیم. در نخست میشه درباره منابع آبی افغانستان توضیح بدین که افغانستان چقدر منابع آبی داره تا بشه از این منابع به ویژه در بخش تولید انرژی برق در حال حاضر نیاز اصلی افغانستان از استفاده مؤثر صورت بگیره.
تشکر میکنم، وقت شما بخیر. من سلام و احترام را تقدیم میکنم خدمت تمام شنوندگان گرامی. افغانستان در کل دو بخش عمده از منابع آبی داره، که آبای سطحی است که سر آب شدن برف ها و بارندگی ها باوجود بیه، و قسمت از این از آبای زیرزمینی است که بازم این منابع مساله در حقیقت به نام منابع تجدید پذیر یاد میشه، یعنی مساله از اثر امواج بارشی در کشور تولید میشه. حدوداً قسمت اعظمی از این که حدوداً 69 میلیارد متر مکعب میشه از منابع آبای سطحی است، قسمت کوچکش هم آبای زیرزمینی رو تشکیل میده. با مقایسه سالهای 1980 اگر ما یعنی قبل از اینکه تحولات در کشور بیاید اگر مقایسه کنیم گفتم میشه که به اساس تخمینای رسمی وزارت انرژی و آب حدود 10% منابع آبی افغانستان در طی از همین 14 درصد کاهش پیدا کرده. این در کل به صورت مختصر منابع آبی افغانستان.
سدی سپ در حال حاضر افغانستان از چند درصد منابع آبیش استفاده مؤثر میکنه؟
خب منابع آبی افغانستان به صورت عمده در بخش زراعت استفاده صورت میگیره که کمتر از 30% آبایی که در افغانستان امساله تولید میشه و خاطر مقاصد زراعتی به صورت کلیشه‌ایش از طریق کانال‌های آبیاری جویها و سیستم‌های آبیاری که در کشور موجود است با مصرف میرسه. متبقیش کشور ما را ترک میکنه. البته باید یادآوری کنیم که در صورت در بحث مدیریت آب‌ها افغانستان 5 حوزه آبریزه داره یا حوزه دریایی داره که از این جمله 4 حوزه آبریز آبایش به خارج از کشور ما با همسایه‌های ما وارز میشه جریان پیدا میکنه. تنها یک حوزه دریایی شمال در خود افغانستان در حقیقت مرتبط میشه یا در خود افغانستان از مرز افغانستان خارج نمیشه. متبقی 4 حوزه افغانستان هم ترک میکنن.
چقدر امکانش هست که از این 4 حوزه آبی که آبریزه است که آبای افغانستان به بیرون میروه یا مثلا در مسیر از یا بندها ایجاد شوه یا مثلا دیگه فرصت ها ایجاد شوه که بشه از این آبها در داخل افغانستان استفاده شوه؟
ببینین افغانستان بحث منابع آبی افغانستان چندین بار در طول تاریخ مدیریت آب افغانستان مطالعات صورت گرفته. البته در چوکات ماستر پلان انرژی افغانستان چیزی که ما می‌بینیم میدانیم مسال 1359 یک ماستر پلان انرژی افغانستان جور شده بود که در او بحث مهار آبا مدیریت آبا در نظر بود و ماستر پلان آخری که افغانستان جور کرد در سال 2015 در این ماستر پلان هم آمده که واضح است که به اساس تخمینا گنجایش یا ظرفیت عظیم را بحث هیدروپاور یا مدیریت در حقیقت بندهای افغانستان داره. بیشترین ظرفیت حوزه آبریز آبودریا داره و بعد از او حوزه آبریز کابل داره که بندهای بسیار بزرگ را در حقیقت در این ماستر پلان به خاطر ساخت در نظر گرفته شده بوده، به خصوص جامی جم که بسیار بزرگترین بند در این حوزه بوده، بند کوکچه بزرگترین بند دیگه از بندهای کنر، بند سروبی دو، بندهای مس باغدره. این تمام بندهای در حوزه آبریز کابل بود که میتونست افغانستان در حقیقت از نظر تولید انرژی برق به خودکفایی برسانه. اما چالش هایی که هست که اگر فرصت بیشتر صحبت کنیم مانع شد که افغانستان نتونست بندهای خود در حقیقت بسازه.
سادی سیب شما میشاره کردین، من میخواستم این موضوع بپردازم که افغانستان در کدام زمان و دوره ها این فرصت را داشت که از امی منابع آبی که داشت استفاده بکنه ولی نکرد، هرچند که افغانستان در چند دهه گذشته تحولات مختلفی را تجربه کرد، مشکلاتی بود. بیشتر در کدام دوره این فرصت فراهم بود که میشد زمینه استفاده مؤثر از امی منابع آبی افغانستان فراهم شود؟
ببینید برای انکشاف منابع آبی در کل دنیا و هر کشور که شما صحبت کنین دو بحث نیاز دارین، یکی بحث امنیت است، ثبات است که در کشور باشه و بحث بودجه است. این دو بحث بسیار زیاد مهم است. افغانستان در حقیقت با ماموریت هیدرولوژی افغانستان که باید بندهای افغانستان که پلان شده بود باید ساخته میشه ساخته نشد، 5 دهه به طول کشید. یعنی 5 دهه اختناق به ثباتی باعث شد که افغانستان نتونه سر از این بندها سرمایه گذاری کنه. بهترین وقتی که افغانستان داشت دهه گفتم میشه دهه دموکراسی یا دهه جمهوریت سردار شهید محمد داوود خان بود که این دوره کارهای زیاد صورت گرفت، اما به دلیل از اینکه افغانستان در اون زمان بودجه کافی به خاطر ساخت بندهای بسیار بزرگ را نداشت، او در اون حالت در اون وقت زمانش بندهایی که ساخته شد از توانه مالی افغانستان که در قد برمی آمد و ساخته شد. متباقی جنگ اختناق در کشور آمد و جنگ باعث شد که ساخته نشد. در 20 سال اخیر هم چانس بسیار طلایی بر افغانستان دست داد، در اینجا پولای بسیار زیاد سرازیر شد، اما به دلیل از اینکه حکومت اولویت حکومت ها در او زمان ساخت بنده نبود، بسیار پولایی که به کشور سرازیر شد در اختیار دولت افغانستان نبود و مانع بزرگی که در این 2 دهه ما را دیدیم او نداشتن تفاهم نامه ها و قراردادهای تقسیم ها با همسایه ها بود. من همتون ذکر کردم که 4 حوزه دریایی افغانستان با همسایه ها شریک، از جمله آمودریا و کابل که ظرفیت بلند ساخت بندار داره. این دو حوزه ما شریک داریم با کشورهای همسایه و زمانی که شما تعهدنامه با این کشورها نداشته باشین، بالای تقسیم آب معاهده نداشته باشین، بانک‌های جهانی سرمایه‌گذاری نمی‌گیرن. در خصوص سرمایه‌گذاری‌های بسیار بزرگ همیشه در کل دنیا معمول است که بانک‌های جهانی مثل بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی بالای بندا سرمایه‌گذاری می‌کنن، پول خرج می‌کنن. ولی اگر شما با این کشور در حقیقت کشورهای همسایه معاهده نداشته باشین، باز شما نمی‌تونید از این بانک‌ها پول دریافت کنید. به این دلیل بود که افغانستان متأسفانه نتونست نه از بودجه داخلی خود نه از بانک‌های جهانی قرض بگیره و این بندا را بسازه.
سریس، بر اساس گزارش هایی که ما هم داشتیم و برخی سازمان های بین المللی هم نشر کردن، افغانستان سالانه صدها میلیون دلار به خاطر خریداری برق به کشورهای همسایه پرداخت میکنه. چرا از این بودجه در این بخش ساخت بندهای برق استفاده نمیشه؟
همونطور که من یادآور شدم، در 20 سال گذشته پولای بی‌اندازه زیادی که در کشور آمد و بخصوص فعلا هم دونرا و کسایی که پول تورید برق و واردات برق می دادن، او خارجی ها بودن، USAID بود و دیگه مراجع کمک کننده بود. اونا تا وقتی که شما معایده نداشته باشین بالای بندا سرمایه گذاری نکردن. برشان آسان بود که از برق از کشورهای همسایه وارد کنن، سر ترانسمیشن لاین ها سرمایه گذاری صورت گرفت، مثلا برق های از ازبکستان، ترکمنستان، ایران وارد افغانستان میشه، سرازی تمامش سر زیر ساختایش سرمایه گذاری از طرف خارجی ها صورت گرفت و افغانستان در حقیقت به دلیل امی که من ذکر کردم، نداشتن معاهدات با کشورهای همسایه، افغانستان نتونست بالای بندا سرمایه گذاری از کشورها و مراجع بین‌المللی را جذب کنه. به می خاطر شد متاسفانه که افغانستان یک کشور محتاج و یک کشور وابسته به منابع خارجی ها و منابع همسایه باقی ماند.
سرس، پیشتر شما هم اشاره داشتین در بحث از اینکه افغانستان معایدات یا تقسیم آب را با کشورهای همسایه نداره، یک مشکل است. در کنار از او برخی بحث هم مطرح است که کشورهای همسایه افغانستان در امور ایجاد بندها مداخله میکنند و نمیخوان که در افغانستان بندهای آبی ساخته شود. این بحث چقدر وارد است؟
بدون شک ببینین، کشورهای همسایه ما بالا آب هستیم و کشورهای همسایه ما پایین آب هست و بدون شک وقتی ما بند میسازیم کشورها از او متضرر میشن، اما این به این معنا نیست که کشورها حقوق آبی افغانستان نادیده بگیرن. هر کشور تلاش میکنه که بیشترین منابع در اختیار خود داشته باشه و منابع مفت رایگان در اختیار خود داشته باشه. به این دلیل اونا بدون شک اختلال و مزاحمت ایجاد میکنن، اما این وظیفه حکومت ها دولت هاست که باید برای منابع خود پول پیدا کنند، برای ساخت بندهای خود بودجه دریافت کنند، دانش تخصصی برش ایجاد کنند، شرکت ها را مسئول از این بسازند که مثلا در این باره تحقیقات مطالعات انجام بدن و این کار را صورت بگیرند. هیچ کشور بدون مزاحمت در منطقه وجود نداره. بنابراین این کار مسئولین است که باید جلو از این بگیرن. نه هم در گذاشتم فعلا باید ما باید کار خانگی خود درست انجام بدهیم. ما باید پشت مزاحمت ها و مشکلاتی که همسایه‌ها برای ما خلق میکنن زیاد توجه نکنیم. اگر ما بتانیم ماموریت هیدرولوژی خود که متاسفانه 50 سال به تعویق افتیده به اتمام برسانیم، اگر این کار در 2 دهه آینده هم بتانیم، ما به یک موفقیت بزرگ دست میابیم و در قطع کشور ما هم در برابر شاکهای اقلیمی، سیلاب ها و کشتالی ها مقاوم میشه و هم از نظر تولید انرژی برق پاک و رایگان ما میتونیم بر مردم خود در حقیقت تامین انرژی کنیم.
سری سیب، شما پیشتر هم اشاره داشتین که در 20 سال دوره جمهوریت با وجود که فرصت های زیادی بود و بودجه های زیادی وارد افغانستان شد، اما چون اولویت حکومت وقت دیگر موارد بود، چون مشکلات امنیتی بود و جنگ بود، نتونستن که مثلا روی بندای آبی افغانستان سرمایه گذاری بکنن. حالا طالبان که او دغدغه را ندارن، چرا یاد نمیخوان روی موضوع بیشتر تمرکز بکنن و جای از اینکه مثلا سالانه صدها میلیون دلار به خاطر خریداری برق به کشورهای همسایه پرداخت بکنند، در داخل افغانستان روی ایجاد بندهای برق سرمایه‌گذاری بکنند؟
یک چیز واقعیت باید بگیم و ایست که فعلا حکومت طالبان میراث حکومت جمهوریت در حقیقت با خود حمل میکنه. یعنی همو زیربنایی به خاطر تولید در حقیقت واردات برق ساخته شده از او یا استفاده میکنن. یعنی ساخت بند یک ازینه کار داره و ازینه بسیار انگفته، شما باید برازو خرج کنین که این ازینه را فعلا حکومت طالبان من فکر نمیکنم داشته باشه. در بسیار حالات بنان برشان آسان است که برق از دیگه جای بخرن، چون پول از او برق که از کشور همسایه میخرن، شما از مردم برق مردم در قطع تحویل میکنن و به می خاطر است که امور روند متاسفانه ادامه داره و ما فکر میکنم که گرچه بعضی تلاش ها رو ما میبینیم که به طور مثال گفته میشه که از معادن پول معادن افغانستان بعضی زیربنای افغانستان ساخته میشه، اما ما تا حال را شاهد کدام ساخت بند بزرگ در افغانستان نبودیم که بتونه تغییر ایجاد کنه. بندای کوچک که از سابق مانده با کار سرشان جریان داره، این واقعیت است. مثلا بند بخش آباد کار تونلای جریان داره، بعضی بندای کوچک دیگه در بعضی قسمت های افغانستان کار جریان داره، اما بندای بزرگ افغانستان مثل بند باغدره، مثل بندایی که در کنر است، مثل بندایی که در کوکچه بالای کوکچه در پلان است، میتونه تغییر ایجاد کنه. سر از او بودجه هم گفت نیاز است و واضح است که اساسیت های همسایه ها هم در قبال داره. بر از او فکر نمی کنم که طالبان ظرفیت تخصصی داشته باشه، فکر نمی کنم که اینا پول برش داشته باشه، و فکر نمی کنم که تا یک اندازه ایره شاید و اگه این امکانات هم باشه شاید نیاز به تعهدات بسیار خوب باشه که شاید این پروژه را پیش ببره، اما فعلا ما تو چیز را نمیبینیم که باشه.
سعدی صاحب در حال حاضر با توجه به شرایط افغانستان
خیلی ممنون از مهمانان عزیز برنامه، از جمله انجینر خلیل احمد نادیم آگاهی امور و کارشناس مسائل آب، همچنان نجیب الله سدید دیگر کارشناس مسائل آب که در برنامه در بحث ما شرکت کردن، همچنان شما شنونده های عزیز که تماس گرفتین و تا این دم با ما بودین. شب و روز بر